نوبت رسیده به بخشی که شما خیلی دوست دارین، بخش پیامک های شما دوستان عزیز شنونده. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره تلفنی ماست که پیامک های شما خوبانه به ما میرسن.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان نازنین. امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. پیامک هایی از شما خوبان و دست ما رسیده که با افتخار به نام خودتان اونا را میخوانیم. اولین پیامک از آقای نسیم حسینی از مشهد هست. گفتن که سلام به برنامه روی موج جوانی و تشکر فراوان از شما. در مورد موضوع برنامه تان باید بگم که کشور ما پر است از نیروهای جوان و بسیار خلاق و باهوش. حیف است که با سیاست بد اونا از کشور فراری شوند. سمیه ادیب از کابل گفتن که سلام، من همیشه از فکرهای بد فرار میکنم چون میدانم که فکر بد روح مرا مریض میکنه. آفرین باشون. پیامک داریم از مزار شریف. آقای حسین سلطانی گفتن که سلام، یکی از دوستانم از خانه فرار کرد ولی بعد خیلی پشیمان شد چون فامیل هیچ جا امن‌تر از خانه و آغوش گرم پدر و مادر نیست. تقدیم برای موجه جوان. وحیده ولی گفتن که سلام بر روی موج جوانی، من خیلی دلم بر کشورم و جوانان کشورم میسوزه. خیلی مظلوم هستن و گاهی واقعا چاره جز فرار ندارن تا شرایط را برای یک آینده روشن تغییر بدن. بله وحیده جان، متاسفانه میتوره است. آقای جاوید سعیدی گفتن که سلام به برنامه خوب و بسیار زیبای روی موج جوانی و تشکر از تهیه کننده ها و مجریان این برنامه. تنها راه جلوگیری از فرار جوانان فراهم کردن زمینه تحصیل و کار برای اوناست. ما چیزی از کشورهای دیگه کم نداریم ولی نمیدانم چرا جوانهای ما اینقدر محرومند. دوستان، چندان وقت برای ما باقی نمانده، بقیه پیامک ها باشه انشاءالله برای روزهای آینده. دو سه دقیقه تا پایان مانده که آقای بینش در خدمتتان خواهند بود.
سپاسگزاریم از اینکه تا به این لحظه همراه و همدل و همسفر ما بودین. با بخش پایانی برنامه هم ما را یاری بکنین.
گلانه
جناب خاقانی شعر خیلی معروف داره که میگه هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. خب تنها آثار بازمانده گذشتگان مایه عبرت ما نیستن، هر چیزی میتونه مایه عبرت باشه. مثلا حافظ گذر آب روان مایه عبرت میدانه، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کن اشارت ز جهان گذرا ما را بس. اینمی طبیعت زیبای زمستان به هر طرف که نگاه میکنی خودش یک سمت درس است. امام علی علیه السلام میفرمایند چه فراوان است عبرت ها و چه اندکند عبرت گیران. پیش رویتان خوبی، مراقب خودتان باشید، تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رایزنی کم سابقه هیئت طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران. رهبر طالبان خطاب به مسئولان ولایت فراه، همه مسئولان باید از علما مشورت بگیرند. و ابراز امیدواری وزارت امور خارجه ایران به بازگشت ثبات، امنیت و آرامش در قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در سفر خود به تهران با احمد مسعود و اسماعیل خان دیدار و گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد امیرخان متقی که برای دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، با اسماعیل خان چهره سرشناس دوران جهاد و احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره های مخالف دولت طالبان در تهران دیدار و گفتگو کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان درباره این دیدار در گفتگو با خبرنگار ما چنین گفت:
اولی آقای اسماعیل خان و احمد مسعود دیشب با هیئت امارات اسلامی دیدار داشت و در این دیدار محترم مولوی صدر خان متقی با آنها اطمینان داد که آنها آزادانه و مطمئن‌تر آمده میتوانند و در کشور خود آرام زندگی کرده میتوانند و امارات اسلامی در تلاش از این است که کشور خود یک کشور آرام باشه و تمام شهروندان و اسبای کشور در کشور خود به آرامی زیست و زندگی داشته باشند. پس از آنها خواست که شما بدون کدام تشویش و کدام نگرانی به کشور خود بیایید و به آرامی و آرامش زندگی خود را ادامه بدید.
متقی که عصر روز شنبه در رأس هیئتی برای گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرده بود، امروز به کابل بازگشت. روز گذشته اخباری مبنی بر دیدار وزیر خارجه طالبان و احمد مسعود در تهران منتشر شد که پس از آن سخنگوی جبهه پنجشیر آن را تکذیب کرد، اما امروز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم درباره این دیدار گفت ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفتگوها بوده و گفتگوهای خوبی بین این رهبران انجام شده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان باشد. مقام ایرانی درباره سرنوشت مردم پنجشیر در گفتگوهای انجام شده با مقامات طالبان نیز گفت نگاه ایران به وضعیت مردم افغانستان نگاه کاملا شمولگراست و فارغ از منطقه و قومیت بوده است و اینکه تمام اقوام در افغانستان صدایشان دیده شود. خطیبزاده گفت که سفر هیئت افغانستان سفر خوب و موفقی بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره شناسایی طالبان از سوی ایران نیز گفت ما امروز در آن نقطه قرار نداریم. مؤلفه ها و مشخصه هایی که می تواند به دولت جدید در افغانستان بینجامد در این ملاقات و دیدارهای قبلی گفته شد و شناسایی چیزی است که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید آن را به دست بیاورد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم در ارتباط با مسئله سفارت افغانستان در تهران و روابط دیپلماتیک در گفتگو با خبرنگار ما گفت
مسائل دیپلماتیک از سوی امارات اسلامی با تمام کشورها بالخصوص کشورهای همسایه ادامه داره و در بخش مسائل دیپلماتیک ما امیدوار هستیم که در تمام عرصه ها با تمام کشورها پیشرفت هایی داشته باشیم و تا هنوز به گونه رسمی ما در کدام کشور مشخص با یک چیزی که رسمی باشه تا هنوز دست نیافتیم.
در همین پیوند ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در صفحه توییترش با ارائه گزارشی از دیدار هیئت طالبان در تهران با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان رهبر دوران جهاد و والی پیشین هرات نوشت در این دیدار طرفین درباره اوضاع افغانستان مذاکرات ثمر بخشی داشتند. رهبر طالبان خطاب به مسئولان ولایت فراه گفت همه مسئولان باید از علما مشورت بگیرند. ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان در سفرش به ولایت فراه خطاب به علمای این ولایت گفت به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باید در هر بخش همکاری کنید. او خطاب به مسئولان فرا هم گفت علما را نزد خود نخواهید، بلکه شما خود باید نزد علما بروید. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است، اما انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان قبلا اعلام کرده بود که ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان به فرا سفر کرده و با مردم و علمای این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. بانک حدود 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا کنون ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان به صورت رسمی در محافل حضور نیافته است. پیش از این طالبان اعلام کرده بود که ملا هبت الله اخونزاده در ولایت قندهار در محضر عام ظاهر شده و در یک مسجد سخنرانی کرده است. طالبان دلیل عدم حضور رهبر طالبان در محافل عمومی را تأمین امنیت و حفاظت از جان وی عنوان کرده است. یک مقام پاکستانی مقابله و برخورد طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی را خواستار شد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت حکومت پاکستان از طالبان افغانستان خواسته تا علیه طالبان پاکستانی اقدام کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل تعداد جنگجویان طالبان پاکستانی حدود 10,000 نفر تخمین شده است. امیر رعنا رئیس عمومی انستیتو مطالعات صلح پاکستان که یک مرکز تحقیقاتی مستقل در اسلام آباد است می گوید این گروه همچنین موفق شده تا نفوذش را در مناطق قبایلی پاکستان در امتداد مرز افغانستان گسترش دهد. تحلیلگران می گویند بیمیلی طالبان افغانستانی با سرکوب طالبان پاکستان نشانه آن است که این گروه برای سرکوب بسیاری از گروه های دیگر نیز آماده نیست. مایکل کوگلمن، معاون بخش آسیا در بنیاد تحقیقات ویلسون در واشنگتن می گوید که حقیقت این است که بیشتر گروه های تروریستی فعال در افغانستان با استثنای شاخه خراسان داعش متحدان طالبان هستند و طالبان تفنگ را به سوی دوستانشان نشانه نخواهند گرفت، حتی با وجود فشارهای فزاینده بازیگران منطقه و غرب. این در حالی است که حضور شبه نظامیان تلاشهای پاکستان برای ترغیب جهان و تعامل با طالبان را به امید آوردن ثبات در افغانستان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی پیچیده کرده است. بر اثر انفجار ماین در مربوطات ولایت ننگرهار دست کم 13 طفل کشته و زخمی شدند. جزئیات را همکارم آصف تقدیم می‌دارد.
دست کم 13 تن از کودکان در نتیجه انفجار ماین در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که بعد از ظهر امروز در نتیجه منفجر شدن یک سرگلوله منفلق نشده در مربوطات ولسوالی لالپوری ولایت ننگرهار 9 تن از کودکان کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشته است. در می دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که مجروحین به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده و دکتران وضعیت صحی هر 4 مجروح را نگران کننده خوانده است. در اعلامیه آمده است که انفجار زمانی صورت گرفت که چند تن از کودکان یک مرمی منفلق نشده را با سنگ میکوبیدند که انفجار صورت گرفت. در ولایت ننگرهار در مناطق مختلف از در نتیجه مواد منفلق نشده به جا مانده همچو حوادثی در گذشته نیز صورت گرفته است. گفته می شود که در بین قربانیان این رویداد چند تن از قربانیان شاگردان مکتب نیز هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد ثبات، امنیت و آرامش هرچه سریعتر به قزاقستان بازگردد. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز درباره حوادث جاری در جمهوری قزاقستان و خسارت‌های انسانی این رخدادها تأکید کرد. مطمئنن دولت قانونی حاکم بر این کشور و مردم قزاقستان توطئه‌ها و دسیسه‌های خارجی را که به قصد ایجاد آشوب و بی‌ثباتی در این کشور فعال شدند خنسا کرده و این روزهای سخت را پشت سر خواهند گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار کشور دوست، برادر و همسایه قزاقستان بوده و خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه در نشست پیمان امنیت جمعی گفت برخی گروه‌های داخلی و خارجی برای سوء استفاده از اوضاع قزاقستان تلاش کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، افزود اجازه نخواهیم داد با اصطلاح انقلاب‌های رنگی در منطقه شکل بگیرد. پوتین با اشاره به اینکه افراد مسلح در قزاقستان در پایگاه‌های تروریست‌ها در خارج آموزش دیده بودند تصریح کرد قزاقستان هدف تروریسم بین‌المللی واقع شده است و نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی هر چقدر لازم باشد در قزاقستان خواهند ماند. ولادیمیر پوتین در نشست فوق‌العاده رؤسای سازمان پیمان امنیت جمعی در نخستین روز کاری سال جدید میلادی که به صورت برخط برگزار شد تاکید کرد مسکو هرگز اجازه نمی‌دهد اوضاع داخلی کشورهای عضو این پیمان متزلزل و سناریوهای انقلابهای رنگی محقق شود. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به وقایع منطقه و چالش‌های جدی پیشرو بر لزوم تقویت سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید کرد. پوتین شجاعت رئیس جمهوری قزاقستان را ستودنی عنوان کرد و گفت اثر بخشی و موفقیت عمل کرده این سازمان حاصل سالها برگزاری رزمایش‌ها و برنامه‌های مشترک است. و 100 نظامی ارمنی به قزاقستان اعزام شده. از وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده که این افراد در چارچوب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی و قزاقستان اعزام شدند و ماموریت آنها حفاظت از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های راهبردی قزاقستان است. بر اساس گزارش سازمان پیمان امنیت جمعی، روسیه 3000، بلاروس 500، تاجیکستان 200، قرقیزستان 150 و ارمنستان 100 نظامی به قزاقستان اعزام کردند. سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از مهمترین سازمان‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی در حوزه آسیای میانه و قفقاز است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و با هدف ایجاد حلقه اتحاد و افزایش توان نظامی بین روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان پایه‌گذاری شد. گفتنی است که از 2 جنوری تظاهراتی در مناطق غربی قزاقستان و در مخالفت با افزایش بهای سوخت مصرفی موترها آغاز شد. این اعتراضات به شهرهای دیگر از جمله آلماتی رسید و به شورش و ناآرامی و حملات مسلحانه به سازمانهای حکومتی تبدیل شد که مقامات قزاقستان را بران داشت تا در تمامی مناطق کشور حالت آماده باش اعلام کنند. طبق شواهد موجود، درگیری‌ها و بحران اخیر در قزاقستان ناشی از دخالت کشورهای بیگانه است که در پی ایجاد ناامنی و انقلاب‌های مخملی و رنگی در این کشور هستند. رایزنی کم سابقه هیئت طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران. رهبر طالبان خطاب به مسئولان ولایت فرا: همه مسئولان باید از علما مشورت بگیرند. و ابراز امیدواری وزارت امور خارجه ایران به بازگشت ثبات، امنیت و آرامش در قزاقستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگوهای هیئت طالبان با مقامات ایرانی در تهران را ثمر بخش دانست. احمدالله وثیق امروز به رسانه‌ها گفت در سفر هیئت طالبان به تهران روابط دو جانبه، تجارت، انرژی، ترانزیت و مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفت. وثیق افزود در این دیدارها درباره موقعیت جغرافیایی افغانستان تاکید و مقرر شد ایران از مسیر افغانستان برای صادرات کالاهای خود با کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند. هیئت طالبان روز شنبه با ریاست امیرخان متقی وزیر امور خارجه این گروه به تهران سفر کرد. این هیئت در این سفر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه تهران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. گفتنی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سفر هیئت طالبان به تهران گفت وضعیت امروز افغانستان دغدغه بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده و سفر هیئت افغانستانی در چارچوب این دغدغه ها بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که تهران از تلاش برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان استقبال می کند تصریح کرد گفتگوهای بسیار خوبی درباره همکاری‌های مالی، بانکی و تعاملات و همچنین تجارت در حوزه انرژی و سوخت انجام شد. همکارم سروری در این باره با 2 از کارشناسان صحبت کرده. ابتداعا با آقای قاسم غفوری که دعوت میکنم بشنوید.
در رابطه با سفری که توسط هیئت طالبان تهران صورت گرفته چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی هستش جمهوری اسلامی را همواره بر دو عرض در قبال تحولات افغانستان تاکید بشه. یکی از بحث تشکیل دولت فراگیر در این کشور هست که برای مؤلفه مهم خواهد بود برای اینکه بتونه افغانستان به یک ثبات و یک امنیت پایدار و یک روند سیاسی فراگیر و مردمی دست پیدا کنه. در این چارچوب هم جمهوری اسلامی ایران همواره با تمام جریان‌های حاضر در افغانستان از طالبان گرفته تا سایر گروه‌ها مراودات و گفتگوها رو داشته، چون که در این راستا هم شاهد برگزاری نشست همسایگان افغانستان به علاوه روسیه در تهران بودیم. سفر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به کابل رو شاهد بودیم و میشه گفت بخشی از سفری که الان هیئت طالبان به تهران داشته در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران هست برای ایجاد یک هماهنگی و یک رویکرد وفاق ملی بین جریان‌های افغانستانی. به قول من که جمهوری اسلامی ایران یک نگاه تعاملی با جریان‌ها، تمام این جریان‌ها داره تا بتونن اونها در کنار یکدیگر و یک گفتمان همسو بتونن در یک مسیر مشترک قرار بگیرن و بتونن افغانستان به اون مرحله ثبات پس از خروج غیر مسئولانه نیروهای اشغالگر دست پیدا بکنه. بحث بعدی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره بر حمایت از ملت افغانستان با توجه به حال اون فضای اقتصادی، اون بحران انسانی که در طول 20 سال حضور نیروهای آمریکایی و ناتو و افغانستان تحمیل شده و امروز شاهد هستیم که سازمان ملل آماری بالای 20 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده. این در شرایطی است که سازمان ملل عنوان کرده کشورهای غربی که مدعی هستن به دنبال کمک به ملت افغانستان تا کنون صرفا از مبلغ بالای 1 میلیارد دلار نیاز افغانستان در حدود 120 میلیون دلار رو پرداخت کردن و این به هیچ عنوان نمیتونه کمکی باشه برای رفع درد و رنج ملت افغانستان. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حمایت بشردوستانه ای که داره در کنار به حال ارسال کمک هایی که داشته میشه گفت مراودات اقتصادی و زمینه سازی برای همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان رو مؤلفه مهم میدونه برای رفع نیازهای ملت افغانستان و این میشه گفت در چارچوب کشورهای همسایه یک اصل مهم و یک امر طبیعی هستش که انجام میگیره. و نکته بعدی این هستش که به هر حال با توجه به شرایطی که در مرزهای ایران و افغانستان وجود داره و اینکه به هر حال مسئله امنیت یکی از مؤلفه های مهم در تعاملات بین کشورها هست، چگونگی هماهنگی بین کشورها با توجه اینکه به هر حال طالبان به تازگی امور رو در دست گرفته و برخی از امور مرزها آشنا نیست، میشه گفت تعاملات و همکاری بین همسایگان برای رفع مشکلات امنیتی یکی از مؤلفه هایی هستش که در سفر هیئت طالبان به تهران مطرح هستش. در مجموع میشه گفتش سه اصل ما در این سفر به تهران شاهد هستیم. یکی بحث ادامه تلاش های ایران برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هست، یکی بحث همکاری ها و تعاملات اقتصادی، بازرگانی و مرزی و کمک های بشردوستانه هستش که جمهوری اسلامی همواره برای افغانستان در نظر داره، و بحث بعدی هم به قول امر طبیعی تعاملات امنیتی هستش در نقاط مرزی بین دو کشور.
خب همطور که شما اشاره کردید جناب غفوری، یکی از بحث‌ها، شاید جدی‌ترین بحث این روزها، بحث تشکیل یک دولت فراگیر در داخل افغانستان هست. با توجه به اختلاف دیدگاه بسیار جدی که بین طالبان و جامعه جهانی در ارتباط با یک حکومت فراگیر در داخل افغانستان وجود دارد، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که رایزنی‌های جمهوری اسلامی روی طالبان تأثیر بگذاره، نظرات اینا رو تعدیل بکنه و افغانستان به سمت تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر پیش بره؟
ببینید این چیزی که ما در روال تشکیل دولت فراگیر ما در افغانستان مطرح هست، ما دو دیدگاه رو شاهد هستیم. یک دیدگاهی هستش که از گذشته تا به امروز آمریکایی ها و کشورهای غربی داشتن، نگاه اونا به دولت فراگیر دولتی هستش که صرفا در چارچوب خواسته‌ها و مطالبات غربی ها حرکت بکنه و میشه گفت دولت فراگیر برای اونها مهم نیست که اصلا چه جریانی باشه. محور اونها این هستش که افغانستان پس از خروج اونها همچنان یک مؤلفه و یک ابزاری باشه در دستان غرب برای تامین منافعش در منطقه. نگاه دومی که مطرح هست رویکردی هست که معمولا از روی جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه مطرح میشه و اون هم این هستش که دولتی تشکیل بشه تمام جریان ها و گروه های افغانستانی در اون ایفای نقش داشته باشن و بتونه یک مؤلفه‌ای باشه برای اینکه از تمام ظرفیت‌های درونی افغانستان برای تأمین امنیت، برای تأمین خواسته ها و نیازهای مردم افغانستان بهره گرفته بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تا کنون در اون تاکید داشته این هستش که طالبان در تعامل و همگرایی با سایر جریان ها بیاد برای برگزاری انتخابات، برای تشکیل دولت اقدام داشته باشه. روندی که تاکنون طالبان رفته، تاکنون در چارچوب این تشکیل همچین دولتی ما شاهد هستیم که همچنان هیچ نرفته و همچنان تصور این که میتونه به صورت یک جانبه امور رو در دست داشته باشه در بخشی از بدنه طالبان شاهد هستیم. این مسئله میتونه گفت یک روند منفی هستش که تأثیرات منفی اون رو ما در امنیت افغانستان در مسائل اقتصادی و سیاسی اون شاهد هستیم و اگر طالبان بخواد به این روند ادامه بده قطعاً با سوء استفاده دوباره اشغالگران از وضعیت نابسامان افغانستان مواجه خواهد شد و سرنوشتی نامعلوم رو در برابر ملت افغانستان قرار میده. به هر طالبانی که مدعی اخراج نیروهای بیگانه از افغانستان هست و مدعی تلاش برای تحقق اهداف ملت افغانستان هست، گزینه ای جز تطروی کرد به تمام جریانهای سیاسی برای تشکیل دولت فرقی و برگزاری انتخابات نخواهد داشت، چرا که همونطوری که حضور اشغالگران زمین ساز نابسامانی برای این کشور شده، انحصارگرایی و نگاه یک جانبه به عرصه سیاسی هم تکرار همون سرنوشت خواهد و این مسئلهی هستش که قطعا مورد تایید ملت افغانستان نخواهد بود و همونطوری که ملت افغانستان در برابر اشغالگران قرار گرفت، در برابر انحصار قدرت هم مقاومت خواهد کرد.
بله، گفتگوی همکارم سروری بود با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، درباره خرسندی طالبان از گفتگو با مقامات ایرانی. در همین زمینه آقای سروری نظرات گل محمد مختاری را جویا شده، لطفا بشنوید.
خب همونطوری که اشاره شد، هیئت نسبتاً عالی رتبه طالبان وارد تهران شد و اینجا گفتگوهای صورت گرفت. خب گمان زنی ها و حدس و گمان ها و تحلیل های سیاسی زیادی وجود داره، اما دو نکته حائز اهمیت هست و تا حدودی بیرون داده شد. یکی همون بحثی اولیه که همه جهان روی او تکیه داره در قبال طالبا و او بحث ایجاد حکومت فراگیر و شامل هست و حکومت جامع هست که باز هم جمهوری اسلامی روی این مسئله تاکید داشته و تمرکز داشته که باید حکومت فراگیر از سوی طالبا شکل بگیره. خود طبعا ممکنه اونها هم تلویحا در این عرصه چراغ سبزهای نشان داده باشه و بحثی مشکلات مرزی هست و بحث حق العابه‌ای که جمهوری اسلامی از رود هرمند و جاهای دیگه داره روی این موضوعات صحبت شد. خب اینجا دو نکته حائز اهمیت، یکی خب بحثی مرز مشترک طولانی که جمهوری اسلامی با افغانستان داره، می طلبه که هر نظام و حکومتی که در افغانستان مستقر هست فرق نمی کنه، رسمیت داشته باشه یا نداشته باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران یک مرز بسیار طولانی با افغانستان داره و همینطور مراودات و رفت آمدها وجود داره و خیلی مسائل دیگه هست، مخصوصا مسئله آب ناگزیر هست که با هر نظامی که وجود داره وارد گفتگو بشه تا به لحاظ مرزی از خیال راحتی برخوردار بشن که در این زمینه خود طبعا صحبت‌های صورت گرفته و وعده هایی داده شده، وعده نشست های هیئت های کارشناسی در این عرصه. و اما در این برهه از زمان مسئله مهمتر در حقیقت ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان است که تاکنون به همین دلیل حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده. خب جمهوری اسلامی با توجه به اشتراکات فراوانی که داره و مجاورت همسایگی که با افغانستان داره، خب طبعا برای جمهوری اسلامی این مسئله بسیار حائز اهمیته، چون موجی از مهاجرین بعد از آمدن طالبان وارد جمهوری اسلامی ایران شده که برای جمهوری اسلامی خب قطعا یک دردسر بزرگی هست و همینطور نهای احتمالی که وجود داره حضور داعش در افغانستان و خیلی بی‌ثباتی ها و چالش های سیاسی و امنیتی دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه و همینطور قطعا مردم افغانستان انتظاراتی از جمهوری اسلامی ایران داره با توجه به تاثیرگذاری که و نقشی که جمهوری اسلامی میتونه ایفا بکنه. مردم افغانستان، توره های مردم افغانستان انتظار از جمهوری اسلامی داره تا با مذاکرات با طالبا و فشار آوردن بالای طالبا از هر اهرمی که لازم است بهره بگیره تا بتوانه اونها را وادار به تمکین بکنه تا حکومت جامعی شکل بگیره و حقوق اقلیت ها در او لحاظ شده باشه، حقوق جنسیت ها در او در نظر گرفته شده باشه و خیلی مسائل دیگه ای که لازم هست. از این جهت این هیئت در این برهه از تاریخ بسیار حائز اهمیت است و نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش میگذاره.
خب شما میدونین جناب مختاری که در ارتباط با حکومت همشمول اختلاف دیدگاه بین طالبان و جامعه جهانی بسیار زیاد هست. جامعه جهانی یک حکومت کاملا فراگیر را میخواد از جمله همسایه های افغانستان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اما طالبان تاکید دارند که همین حکومتی که ما داریم یک حکومت همشمول هست و از اقوام مختلف در این حکومت دخیل هستن، هرچند که خب قول هایی بعضن داده میشه که همه شمول تر خواهد شد. چقدر این سفرها و رایزنی های جمهوری اسلامی ایران با طالبان و با کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی میتونه کمک بکنه که در نهایت به یک اشتراک نظری برسن و یک حکومتی در داخل افغانستان تشکیل شود که حد اقل های مورد لزوم را در ارتباط با بحث حکومت همه شمول داشته باشه؟
خب طبیعی است که همونطوری که عرض کردم جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بسیار گسترده ای داشته باشه با توجه به همه اشتراکات فرهنگی که وجود داره و همینطور توده های کثیر و میلیونی مهاجرینی که در ایران زندگی میکنه و همینطور مرزی تجاری که افغانستان با جمهوری اسلامی داره، سهولت هایی که از این طریق فراهم میشه و همینطور ارتباطات عمیقی و دیرینه‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود داشته، اینها سبب میشه که جمهوری اسلامی نقش آفرینی خوبی داشته باشه بالای طالبان. قطعا اونها هم تلاش خود میکنه که روی موضع خودشان تمرکز بیشتری داشته باشه، اما علائم و نشانه های احساس میشه که طالبا هم به این نتیجه رسیده که با این موضع‌گیری سخت و سفت اینها نمیتوانند به جایی برسند و طبعا دنیا این وضعیت را نمیتوانه برتابه و تحمل بکنند. ناگزیرند که اونها مقداری از خود انعطاف نشان بدن و یک سری نشانه هایی را احساس میشه که اونها یا آمادگی را در نظر گرفتن که باید یک سلسله عقب نشینی هایی در بعضی از محورها داشته باشند و در جهت تحقق خواسته های جهانی و همسایه ها مبنی بر ایجاد حکومت همشمول. از این حیث خب خواهی نخواهی هر قدمی ولو اندک و کوچک هم که برداشته میشه باز هم به نفع مردم و جامعه افغانستان و ای به خیر و به فال نیک گرفته میشه. ظاهرا شاید نشستایی با برخی از چهرهای سیاسی دیگه افغانستان که در اینجا هست، در جمهوری اسلامی هستن یا در جاهای دیگه، ممکنه این زمینه ها از طریق جمهوری اسلامی فراهم شود. این نشست ها، گفتمان ها بین رهبران طالبان و رهبران جهادی دیگه و مجموع این فعل و انفعالات میتونه نقشی نسبتا مثبتی را در این شرایط حساس داشته باشه که ما امیدواریم این به یک حکومتی همشمول واقعی بیانجامه.
عزیزان شنونده، از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. با تلاش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، کمک های اهدایی مردم ایران برای نیازمندان افغانستان امروز دوشنبه بین گروهی از معلمان در کابل توزیع شد. همکارم قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
برای معلمین بسته های کمکی مواد غذایی از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل پایتخت افغانستان توزیع گردید. غلام حسین شیرزاد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل، به جایگاه و مقام معلمین پرداخته و با اشاره به بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت: معلمی شغل انبیاست و شما معلمان از جایگاه رفیع و عظیم برخوردار هستند. شیرزاد با تاکید به نظم و انضباط در زندگی انسان، ادارات و مکتبهای را موفق دانست که مدیران معلمان آنها در زندگی فردی اجتماعی و سازمانیشان دارای نظم و برنامه بودند.
لیسه های موفق لیسه های این که مدیرش برنامه داره، مدیرش نظم داره. شما برید زندگی بزرگان رو، هر کس حتی بزرگی در دنیا که تأثیرگذار در تغییر تحولات زمان خودش بوده، برید شما مطالعه بکنید، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اصلا امکان نداره شما یه شخصیت موفق و تاریخ ساز را پیدا کنید در زندگیش که اون چیزی که عامل موفقش بوده نظم و برنامه نباشه. حضرت امام رحمت الله علیه، شما دیدی در دستور سرگذشتای ویژش این بحث برنامه نظم اینقدر برجسته است که دیگران همراهانش در حرکت از حرکت‌های حضرت امام ساعتشون رو تنظیم می‌کردن. یکی از سرگذشتای ویژه ایشان در وقتی در تبعید در نجف بودن، خدمتش ما عرض کنم که زمانی که مثلا میرفتن به حرم حضرت علی مثلا برای زیارت، افرادی که در بیت بودن از رفتن و برگشتن امام میتونستن ساعت رو تنظیم بکنن. پس میخوام این نکته رو اولا به خودم تذکر کنم و به همه عزیزان که در زندگیمون، چه زندگی فردیمون، چه در زندگی اجتماعیمون، چه در زندگی سازمانیمون، یک مدیر لیسه هستم، لیسه رئیس دانشگاه هستم، نه اصلا معلمم، نه خانه‌دارم هستم، من پدر باید خانه هم. برنامه و خدمت نظم و برنامه باید در زندگی من باید موج بزنه. چرا؟ به خاطری که واقعا یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار و رمز موفقیت اگر بگم در زندگی در هر چیز بس نظم و خدمت زندگی و خدمت شما هست کنم که برنامه داشتنه. فقط من یک اشاره بکنم در اهمیت بحث داشتن نظم به بحث داستان حضرت علیه السلام. خب همه ما میدونیم که حضرت علیه السلام در شب 19 مبارک رمضان به دست شقی‌ترین عنصر زمان خودشان خدمت فرق مبارک شکافته شد. شب 21 ماه رمضان به شهادت رسیدن. در همچه لحظه همچه ساعتی خدمت شما عرض کنم که امام حسن امام حسین علیه السلام را در کنارشان قرار میکنن و خدمت شما عرض کنم که جمله معروفی را ایشان دارن که من این جمله را خدمت شما عرض کنم که عربیش میکنم خدمت شما، که حالا این اگر کسی هم خواست دنبالش بگردشون جمع معلمین و جمع پژوهشگر و متخصص نهج البلاغه نامه 47 ایشان میفرمایند اوصی که ما رحمتاً عربیم بلد دیده کما به دو نفر برمیگرده، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام و جمیع ولدی و همه فرزندان هم و اهلی، که اهل هم اینجا شما معمولا به خانواده میگید دیگه، همه خانواده هم و من بلغه او کتابی و به هر کسی که این جمله من، حالا کتاب اینجا هم که کتابش باشه نهج البلاغه باشه ولی این نوشته یا همین وصیتش، و هر کسی که بله به اون میرسه به چه داره توصیه میفرمایند؟ به تقوی الله و نظم امر، یعنی به تقوای الهی و نظم در زندگی حضرت امیرالسلام که شخصیت در واقع دوم اسلام هم دیگه، ایشون بزرگتر از این در دنیا ما که نداریم بعد از پیغمبر بزرگوار اسلام، بس شخصیت دوم اسلام هم در اونم در لحظه آخر زندگیش که معمولا انسان وقت اونجا میرسه سعی میکنه اون مهمترین جملات رو چطور بگم دیگه. خب ما را بین فقط این دوتا چیز به تقوا، یعنی استاد واحدی فرمودن که معلم کارش انسان سازیه، اصلا اسلام برای انسان سازی آمده، قرآن برای انسان سازیه، میگن آقا اسلام و قرآن کارخانه انسان سازی است. استاد واحدی فرمودن که معلم کارش اینه که باید متعلم رو پرواز بده. با چی باید پرواز بده؟ با تقوا و ایمان. به عبارتی با دو تا بال میتونه پرواز بده، با بال خدمت شما عرض کنم که علم و ایمان، یعنی بال علم هم میشه تخصصش، تعهدش، ایمان هم میشه تعهد دینداریش. و السلام علیکم و رحمت الله.
شیرزاد رایزن فرهنگی با اشاره به تداوم کمک های جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان ایستاده و تا اکنون 13 محموله کمک ها به ولایات افغانستان نیز تقدیم شده و 1000 سهمیه برای کابل کمیته امداد امام خمینی اختصاص داده که امروز معلمان عزیز از بسته های مؤمنانه اهدایی مستفید می شوند.
تا اونجا که بنده اطلاع دارم بیش از خدمتش مرز کنم 13 مورد محموله کمک های انسان دوستانی و مؤمنانه جمهوری اسلامی آمده افغانستان در استانهای مختلف داره توزیع میشه. 1000 بسته معیشتی هم سهم کابل شده. ما از این 1000 تا رو خدمت شما عرض کنم که خدمت سفیر محترم و معاون محترم خدمت سفارت جمهوری اسلامی در کابل یعنی جناب برادر عزیز و جناب آقای سید حسن مرتضوی که واقعا همه این کارهای در کمک‌های مؤمنانه نتیجه تلاشه و حاصل مجاهدات ایشان هست. ما شما خواهش کردیم که خدمت شما عرض کنم درسته که همه ملت افغانستان همه اقشارش واقعا نیاز دارن در رنج و در سختی هستن، ولی قشر معلم هم باید یک اهتمام جدی باید بهش بشه. ما توی این مرحله خدمت شما عرض کنم درخواست ما و خواهش ما اجابت شد و کمک‌های مؤمنانه و اهدای جمهوری اسلامی ایران ان شاءالله به تقدیم شما میشه و ما قول میدیم ان شاءالله پیگیری کنیم که بتونیم خدمت شما عرض کنم که این در واقع این نوع کمک‌هاش ادامه پیدا کنه.
این کمک‌ها امروز برای معلمین چند مکتب در غرب کابل پایتخت افغانستان توزیع گردید. از چند روز به این طرف است که از سوی جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات بسته های کمکی برای مردم توزیع می گردد که این کمک ها شامل آرد، برنج و روغن می باشد. گفتنیست که مردم افغانستان با سرد شدن هوا و عدم کار با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش قریشی بود از ادامه کمک‌های ایران برای نیازمندان افغانستان. 3 کارگر معدن بر اثر حادثه در ولسوالی چاه آب ولایت تخار کشته شدند. سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
3 کارگر یک معدن در ولایت تخار جان باخته و یک تن دیگر نیز زخم برداشته است. منابع محلی از ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار میگوید که به نسبت عوارض تکنیکی یک ماشین کار در معدن طلای این ولسوالی 3 تن از کارگران این معدن جان باخته است. اسماعیل فاروقی ولسوال چاه‌آب امروز دوشنبه این خبر را تایید کرده است. او به رادیو دری گفت 2 تن از کارگران جان باخته از ولایت بدخشان میباشند و یک کارگر دیگر از ولایت تخار میباشد که هویتش هنوز خاص نشده است. به گفته آقای فاروقی این رویداد عصر دیروز زمان اتفاق افتاده است که هنگام کار در معدن مشکلات فنی در وسایل کار پیش آمده که باعث جان باختن این کارگران شده است.
وقتی بعد مجموعه که همون میل آیی میکنه اونا بعد بتفاوتی میکنه همون میل آیی که بیلا که رفته که زمین میخورن همون داخل تونل بوده یه رفته همون جوال میخوره بعد یه زمین تونل دیر بند میشه زمین حادثه میکنه همون حادثه 4 روز جا بخش جا.
همزمان با افزایش اعتراضات زنان افغانستان مبنی بر سلب حقوق آنان توسط طالبان، این بار شماری از زنان از مردم دعوت کردند تا خواستهای خود را در قالب دیوار نویسی مطرح کنند. این زنان با استفاده از تاریکی شب خواستهای خود را روی دیوارهای شهر کابل نوشته و از مردم می‌خواهند که صدای اعتراض خود را از هر راه ممکن بلند کنند. با گفته آنان شهروندان می توانند با رنگ، اسپری، قلم یا هر وسیله دیگر بر دیوارهای شهر و ولایات خواستهای خود را مطرح کنند. با گفته زنان معترض افغانستانی، طالبان به شکل علنی به سلب حقوق مردم افغانستان و ویژه زنان ادامه می دهند و به همین دلیل روند عدالت خواهی باید تشدید گردد. این در حالی است که اخیراً اعتراضات زنان در کابل از سوی طالبان سرکوب شده است، اما فعالان زن با اعتراضات عدالت خواهی خود در محلات سرپوشیده ادامه دادند. آنان خواستار دستیابی و حقوق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در کشور هستند. کنسولگری ایران در هرات غرب افغانستان صدور ویزای جهانگردی برای اتباع این کشور را از سر گرفت. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات امروز دوشنبه اعلام کرد صدور ویزای جهانگردی در بخش کنسولی این نمایندگی آغاز شده و اتباعی که قبلا در بخش جهانگردی ثبت درخواست داشتند در اولویت قرار دارند. ایران اوایل ماه اعلام کرده بود برای پیشگیری از شیوع سویی اومیکرون ویروس کرونا مرزهای زمینی خود در بخش مسافری با کشورهای همسایه را به مدت 15 روز می‌بندد. این اقدام پس از مصوبه ستاد ملی کرونا و اعلام وزارت داخله ایران انجام شد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسیر ایران را به عنوان مسیر جایگزین به جای پاکستان برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و گندم‌های ارسالی هند به افغانستان مطرح کرد. این موضوع در گفتگوی تلفنی اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با سوبرامنیام جایشنکر همتای هندی وی مطرح شده است. عبداللهیان به جایشنکر پیشنهاد کرد کمک های بشر دوستانه دهلی نو از جمله 50,000 تن گندم اهدایی به افغانستان از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال شود. پاکستان پیشتر به صورت مشروط با انتقال گندم هند به افغانستان از خاک آن کشور موافقت کرده بود. شرط پاکستان برای انتقال گندم های اهدایی هند به افغانستان استفاده از کامیون های افغانستان بود، اما هند گفته بود که نباید در زمینه انتقال محموله های انسان دوستانه شرط گذاشته شود. به همین دلیل احتمال این می رود که محموله 50,000 تنی گندم و سایر کمک های بشر دوستانه هند از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان منتقل شود. هند در دو ماه گذشته 3 محموله کمکی را از طریق هوا به کابل فرستاده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان بخیر.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام دیارتون قبول
همین جهدو همون 99
نیست. السلام علیکه یار امام رضا قریب.
از امام رضا خوام به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
اجازه مادر. سال 1363 بود و بحبوحه جنگ ایران و عراق. چند سالی می شد که جوانا از هر گوشه و کناری راهی جبهه ها می شدند و بعضی هایشان بر می گشتند و بعضی های دیگه هم همونجا ماندگار می شدند. آخرای تابستان بود و خانواده آقای فدایی در مشهد بودن. پدر و مادر و 4 تا بچه که هر سال تابستان بار و بندیل خودم می بستند و از شمیران تهران می آمدن زیارت امام رضا علیه السلام. اکبر و حمید و اسقر و حسین 4 تا بچه های حاج اسماعیل بودن که هر سال پدر و مادر در این سفر زیارتی همراهی می کردن. اکبر بچه کلان خانواده 20 سالش بود و بعد از او به ترتیب حمید و اسقر و حسین اولادای خردتر خانواده بودن. از مسافرخانه برآمدن بیرون و راه افتادن به سمت حرم. تابستان چندان گرمی نبود. میشد گفت آب و هوای مشهد او سال در تابستان هنوز بهاری بود. سوار اتوبوس دو طبقه های فلکی دروازه قوچان شدن و رفتن طبقه بالا شیشتن. همگی داشتن از لحظه لحظه مسافرت خود لذت می بردن و به هیچ چیز بجز زیارت فکر نمی کردن، بجز اکبر بچه کلان حاج اسماعیل و طایر خانم. اکبر کلن در حال و هوای دیگه ای بود. او هم مثل دیگه اعضای خانواده عشق امام رضا و مشهد و زیارت بود، اما چند ماهی بود که هوش و حواسش و دلش در یک مقصد دگام بود. او هم چی هوایی شدنی و او هم مقصد جایی نبود جز جبهه های جنگ. از وقتی که دو سه تا از رفیقا و هم محلی هایش راهی شده بودن، اکبرم خیلی دلش میخواست که بره. حتی رفته بود پایگاه بسیج محله، آموزش های لازم هم دیده بود. اما مشکل اصلی مخالفت مادرش طاهر خانم بود. آخه هنوز اکبر 20 سالش هم تمام نشده بود و مادر دوست نداشت که بچه کلانش بشه دلیل دلهره ها و دلواپسی های هر روزیش. او هم چی از دست توپ و تفنگ عراقی ها؟ اتوبوس داشت به سمت حرم می رفت و نزدیک و نزدیکتر می شد. حسین و اصغر و حمید و پدر و مادر نگاهشان به گنبد طلایی امام رضا علیه السلام بود و خیلی مشتاق رسیدن بودند به زیارت. دی بین اکبر مثل همیشه رادیوگک خرد زرد خود در پلوی گوش خود نگاه کرده بود و فقط بگویی که داشت اخبار جبهه را دنبال می کرد. اتوبوس که رسید به ورودی حرم، همگی پیاده شدن و سلام دادن و اذن ورود را خواندند و بعدش هم رفتن داخل بر زیارت. اکبر همچنان همراه رادیوگک خرد خود مشغول بود. در صحن که رسیدن، طاهره خانم رو کرد به او و گفت اکبر جان، اینجا میلا نمی کنی رادیو را؟ بچیم بد است، مثلا آمدیم زیارت ها. او را خاموش کن و هوش و حواست بگی به زیارت. اخبار همیشه هست بچیم، اوشت در زیارت امام رضا بگی جان مادر. حسین و اصغر و حمید هم گپ مادر خود را تایید کردند و از برادرشان اکبر خواستند که بیخیال اخبار و رادیو شود. اما اکبر انگار قصد نداشت که رادیو را از پالوی گوش خود جدا کنه. در همون حالت جواب داد بچشم مادر جان، بچشم، مهوشم به زیارت مزدلتان جمع باشه. شما که اجازه ندادین ما برم جبهه، حداقل بانیم که خبرها را خو گوش کنم دگنی؟ اصلا باید به امام رضا متوسل شم فکر کنم. مادر گفت آفرین بچیم، آفرین، بله ما همین را میگم جان مادر. اکبر ادامه داد بله بچشم، به امام رضا متوسل میشم، بلکه اجازه جبهه رفتن ما از ایشان بگیرم. اجازه گرفتن از شما که فایده ای نداشت مادر جان. مادر در حالی که از دست اکبر و گپایش هرس میخورد و زورش میداد، سری تکان داد و دوباره همگی برا افتادن به سمت صحنه انقلاب. خیلی دلچسبی بود. ساعت 2:40 بود که برگشتن به سمت مسافرخانه تا نان بخورن. اکبر بازم رادیو را چسبانده بود به گوش خود و ولکن اخبار جبهه و جنگم نبود. مادر سونش سیل میکد و در زیر لب خود قربان صدقی بچه خود میشد. طایره خانم میدانست که بچهش دیگه داره کلان میشه و مطمئن بود که مدت طولانی نمیتونه با اصرارهایش مانعی رفتن به جبهه شوه. اما خب دلش راضی نمیشد که از بچه خود جدا شود. او شب قبل از خواب خیلی به این موضوع و اشتیاق اکبر فکر کرد و چرت کرد و بعد از اون به خواب رفت. طاهره خانم تهرانی زیاد خواب نمیدید، اما او شب خواب خیلی عجیبی دید. خواب دید که داخل حولی خانهش در شمیران است. بعد از او صدای در خانه